أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر ومعين. در بررسی اقوال مختلفی که در رابطه با حجیت استصحاب وارد شده عرض کردیم که ولو اقوال متعدده، اما یکی دو قول رو از باب نمونه بررسی کنیم. اولین قول یه تفصیلی بود از مرحوم شیخ فرمودن که حکم شرعی یا مستند به دلیل عقلی است که اگر مستند به دلیل عقلی باشه در اون حکم شرعی استصحاب جاری نمیشه. بیانشون هم این بود که آقا عقل وقتی میخواد حکم بکنه تمام خصوصیات دخیل در حکم رو مورد لحاظ قرار میده، لذا هیچ وقت شک نمی کنه، برای اینکه یا اون خصوصیات هست حکم عقل هم هست، یا خصوصیات نیست حکم عقل هم نیست، یا اینکه حکم شرعی مستند به ادله نقلیه است، اونجا اگه شک کردیم بله استصحاب جاری میشه. خب معلومه در اون بخشی که ایشون میگه استصحاب جاری نمیشه محل بحثه. ایشون اینو گفتن، این تو ذهنمون باشه تا آخر بحث، که در حکم شرعی مستند به حکم عقلی استصحاب جاری نمیشه. بچه‌ش هم عرض کردم گلاتون میگه اینجا همه کار عقل هم که بالاخره مشکافانه بررسی میکنه و اگر ویژگی ها و خصوصیات دخیل بودن که عقل میکنه، نبودن که حکم صادر میکنه. بعد از این که این تفصیل رو آوردیم که عمدش هم همینه، امروز بحث اینه که محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه دو اشکال بر تفصیل شیخ اعظم رحمت الله تعالی علیه وارد میکنه. این دو اشکال رو ایشون خیلی فشرده و مجمل آورده، ما با توضیحاتش میدیم براتون. منبعشم کتاب فوائد الاصول جلد چهارم صفحه 321، اونجا این بحث رو ایشون داره، ما با توضیحاتمون این رو میخواییم کاملش بکنیم. خب ایشون میگه یه جمله مرحوم شیخ برای جا انداختن این تفصیلش داشت و اون جمله اینه که از نظر عقلی هر خصوصیتی که در موضوع حکم عقل مورد لحاظ یا مورد ملاحظه عقل قرار بگیرد در ملاک حکم دخالت داره. این جمله یکی دیروز از شیخ داشتیم که این جمله رو محور بحث قرار داده. محقق نائین میگه این جمله شیخ که دیروز داشتیم، هر خصوصیتی که در موضوع حکم عقل مورد ملاحظه عقل قرار بگیره، اون خصوصیت در ملاک حکم عقلی دخالت داره. دخالت داره یعنی چی؟ روشنه دیگه. تفسیر دخالت دارد اینه که یعنی با وجود اون خصوصیت ملاک حکم عقلی موجود شده و عقل حکم میکند یا ادراک عقلی شکل میگیرد و با فقدان آن خصوصیت ملاک حکم عقلی از بین می رود و حکم عقل منتفی می شه. این جمله رو داشته باشید، امروز اول تا آخر بحث روی این جمله است. دو تا اشکال با عنایت به این جمله است. در اشکال اول محقق نائی میفهمن که ما این جمله مرحوم شیخ رو قبول نداریم. اشکال پس اینجاست، از زدن ریشه این جمله شروع میشه. فهمت که محقق نائین فهمت که این فراز از فرمایش شیخ اعظم مورد قبول ما نیست یا صحیح نیست. چطور؟ بیانشون اینه، زیرا از سوی چه بسا خصوصیتی که در موضوع حکم وجود دارد از نظر عقل هم دخالت آن در حکم روشن نباشد، بلکه عقل صرفاً از باب قدر متیقن در صورت وجود آن خصوصیت اقدام به صدور حکم می کنه. من که واقعا خود این وصف خود این خصوصیت دخیل باشه، یه مثال بزنم براتون. مثلا در مورد کذبی که متصف به صفت زار بودنه، بهش میگید الکذب الزار، یعنی برای هیچ کس نفعی نداره. آخه گاهی شما اقدام به گفتن دروغی میکنی یه مصلحتی رو در نظر میگیرید، یه منفعتی داره. یه وقتی نه، کذبیه کسان کذب زاره، نه تنها نفعی برای کسی نداره بلکه ضرر هم داره. اینجا ببینید عقل وقتی این عنوان رو، این موضوع رو در نظر میگیره با این وصف کذب با وصف زار بودن، خب عقل با قاطعیت حکم به قبح آن می کند. لذا یا آقا الکذب و زار قبیحون. وقتی این حکم صادر شد، بعد هم به زمینه و به زمینه قاعده ملازمه حکم شرعی هم به دست میاد، میگه آقا الکذب و زار رو حرامون، حرمت حکم شرعیه. چرا؟ تو میگید الکذب و زار رو قبیحون و کل ما حکم به قبحهی العقل حکم به حرمتهی الشرع. پس الکذب و زار حرامون. حال اگر دقتون، پس عقل تا دید کذب زار قدر متیقن از حکم به قبح همینجاست، اما بهش بگی واقعا زار بودن دخیل در ملاکه، دخیل در صدور حکم به قبح، نمیدونم اما دیدم یاد من، پس از باب قدر متیقنه، چه بسا دخالت اون خصوصیت معلوم نیست. حال اگر زار بودن یک کذب روشن نباشه، کذبیه اصل چیز بودنش هست. ولی نبیدیم های زاردم هست یا نه؟ معلوم زارد بودن معلوم. به عقل که رجوع میکنی، عقل میگه من به ایمان قطع متعقن گفته بودم، نگفته بودم این حتما دخیل در قبه، ملاک قبه در اوست. خب پس وقتی روشن نباشد چه بسا عقل حکم به قبه نمیتواند بکند. اما ما که نمیخواییم حکم عقلی رو استصحاب کنیم، ما بحثمون از استصحاب چیه؟ بگید استصحاب حکم شرع دیگه. ما بحثمون حکم شرعی رو میخواییم ببینیم استصحاب جاری میشه یا نه. پس عقل نمیتونه، اما بحث ما در مورد استصحاب حکم عقل نیست، بلکه در صدد جریان استصحاب در حکم شرع هستیم. بله توجه کنید، ما وقتی عقل نسبت به کذب زار اومد و گفت قبیحه، شرعن هم گفتیم حرامه، الان وقتی کذب تنها موند، زار بودن از بین رفت، عقل چیزی نمیگه، اما شرعن شک میکنیم. لذا در ما نحن فی نسبت به حکم شرعی یعنی حرمت کذب، کذبی که دیگه ضاره بودن باش نیست، تردید داریم. وقتی در اونجا تردید داریم، ببینید شما حساب میکنید ارکان استصحاب در اینجا هستی، یقین سابق داشتید، شک لاحق هم دارید، به طوری که ممکن است از نظر عرف و شارع زار بودن کذب دخالتی در اصل مفسد داشتن کذب نداشته باشه، بلکه مطلق کذب، یعنی خواه زار باشه خواه تا زارم نباشه، دارای مفسده باشه. خب وقتی مفسده داشت، شما میگید آقا حکم شرعی تابعه مصلحت و مفسده است دیگه، لذا احتمال، چون این احتمال رو میدید، لذا احتمال حرمت چنین کذبی میرود. به تعبیر دیگر میگیم آقا، یعنی به بیان دیگر ارکان استصحاب که عمده اش همون دو تاست دیگه، یقین سابق و شک لاحق. خب یقین سابق به حرمت، شک لاحق در حرمت، ارکان استصحاب متوفره. ما که میخواییم حکم عقلی رو استصحاب بکنیم، رسیدیم به حکم شرعی، نسبت به حکم شرعی ارکان استصحاب به قوت خودش باقیه، لذا دلیلی بر عدم جریان استصحاب نیست، بلکه دلیل بر جریان استصحابه. بنابراین زمینه برای جریان استصحاب موجود است و استصحاب حکم شرعی جاری می شود. ایشون چی فرموده بود؟ فرموده بودن که اگر خصوصیتی از موضوع حکم عقلی از بین بره، ایشون فرموده بودن هر خصوصیتی دخیله، اگر از بین بره حکم عقل از بین میره و بدون بالان استثاب حکم شرعی جاری نمیشه. مرحوم محقق نائم میفهمان که نه، در بعضی از موارد که اینجوری نیست، اصلا ربطی نداره. با وجود این که در حالا در اشکال دوم اینو خواهیم دید، حکم عقلی الان نیست، اما حکم شرعی قابل استثابه. نتیجه پس تفصیل مرحوم شیخ مبنی بر این که بگیم در حکم شرعی مستند به دلیل عقلی استثاب جاری نمیشه، در جایی که مستند به شرعی استثاب جاری میشه، این تفصیل واضحه. این یه بیان که عرض کردم به زنگاه این جمله مرحوم شیخه و از همون اول گفتیم ما این فراز رو قبول نداریم. چرا که چه بسا ممکن است وجود اون خصوصیت در موضوع دخیل در ملاک نباشه، بلکه به عنوان قدر متحقن عقد شده باشه. به خود عقل بگی آیا به خاطر ضار بودن حکم کردی به قب؟ نه، حالا شاید خود کذب هم ولو ضارم نباشه، این معمولی مطلق کذب ممکنه دارای قب باشه. خب این بیان اول، اشکال اول با این بیان عرض کردم دیگه. نوبت به تفصیل مرحوم شیخ نمیرسه و این اشکالیست که محقق نائین بر شیخ وارد کردن. اما بریم سراغ اشکال دوم. در اشکال دوم دوباره بحث متمرکز روی همون جمله ایست که عرض کردیم. این دفعه اون جمله رو در نظر بگیرید، فرمودن هر خصوصیتی که در موضوع حکم عقل مورد ملاحظه قرار بگیرد در حکم عقل دخیله، در ملاک حکم عقل دخالت داره. در اشکال اول گفتیم با رد این جمله بود، الان در اشکال دوم محقق نائم میفهمد که بر فرض اغماز از اشکال اول، اغماز از اشکال اول نتیجه شنگ این دیگه، یعنی پذیرش این جمله از شیخ و تسلیم فرمایش شیخ مبنی بر مدخلیت خصوصیت لحاظ شده در موضوع حکم عقلی، این مدخلیت خصوصیت در چی؟ در حکم عقلی. این رو قبول کنیم. در اشکال اول گفتیم اصلا اون رو قبول نداریم، چون ممکنه این خصوصیت مدخلیت نداشته باشه، فقط از باب قدر متحقن باشه. توضیح دادیم و رد کردیم فرمایش شیخ رو. این دفعه میگیم نه، این جمله قبول، هر خصوصیتی که در موضوع حکم عقلی موضوع ملاحظه عقل قرار گرفت دخیل در ملاک حکمه. خب دخیل هست، دوباره همین تفسیر دیگه، یعنی اگر اون خصوصیت موجود باشد حکم عقل هم هست و ملاکش هست دیگه. اگر اون خصوصیت نباشد پس ملاک عقل، ملاک حکم عقلی نیست، پس حکم عقل هم نیست. اینا تو ذهنتون هست. با وجود تسلیم این جمله محقق نائم میگن بازم میخواییم اشکال بکنیم. خب اینجا اشکال این است که بر فرض اغماز از اشکال اول و تسلیم فرمایش شیخ، اشکالی که بر تفصیل ارائه شده از سوی شیخ رحمت الله علیه داریم این است که شما بعد از حکم عقلی چجوری رفتید سراغ حکم شرعی؟ از قاعده ملازمه استفاده کردید دیگه، درسته؟ پس به دست آوردن حکم شرعی از طریق انضمام قاعده ملازمه به حکم عقلی است. یعنی شما اول اینجوری میگید، فرض کنید میگید الکذب الضار قبیح عقلا، کبرا هم میگید و کل ما حکم به العقل حکم به الشرع در معنی حنفی، یعنی کل ما حکم به قبحه العقل حکم به حرمته الشرع. خب بعد نتیجه گرفتید فالکذب الضار حرام شرعا فی الشریعه. خب وقتی از طریق انضمام قاعده ملازمه این رو به دست آوردیم، مرحوم محقق نائم خب بگید که آقا قاعده ملازمه ای که به عنوان کبرا به این استدلال زمیمه شد من جمعی الجهات که مورد قبول نیست. پس اما باید توجه کرد که این قاعده ملازمه دارای دو جنبه است، یک جنبه اثباتی. جنبه اثباتیش چیه؟ میگید آقا کل ما حکم به قبحه العقل حکم به حرمته الشر، یا بگید کل ما حکم به حسنه العقل حکم به وجوبه الشر، مثل صدق نافع مثلا. اما یه جنبه نفی هم داره، جنبه سلبی و نفی هم داره که آیا کل ما لم یحکم العقل به قبحه، لم يحكم الشرع به حرمته. در واقع تعبیری که مرحوم نائینی داره میخواد این جنبه سلبی رو مفهوم اون جنبه اثباتی بگیره، و میگه این جمله اصلا مفهوم نداره که بخواد جنبه سلبیشو ازش بگیری. مقابل بیان ما که ساده تر بگیم، میگیم هرچند جنبه اثباتی این قاعده مورد قبول است و در مثل کذبزار وقتی عقل حکم به قبح بکند، شرع نیز حکم به حرمت می کند، اینو قبول داریم. اما این ملازمه بین حکم و شرع می خواهیم بگیم من جمیع الجهات نیست، حتی از جنبه سلبی هم نیست. اما این موافقت به معنای موافقت حکم عقل و حکم شرع از جمیع جهات نیست. منظور از جمیع جهات یعنی حتی از جهت سلبی. به تعبیر دیگر که قابل هضم‌تر باشه، میگه ما هرچند جنبه اثباتی مورد قبوله، اما جنبه سلبی این قاعده، سلبی این قاعده مورد قبول نیست. صفحه قلبی رو بگید. یعنی اینجوری نیست که اگر عقل در یه موردی حکم نداشت سکوت کرد، ملاک حکم عقل رو متوجه نشد، شعر هم بگه منم حکم ندارم. پس به طوری که هر جا عقل پی به ملاک حکم نبرد و در مورد حکم یک موضوع سکوت کرد، وقتی سکوت کرد چی میگی؟ لم یحکم دیگه، حکم نکرد، سکوت کرد. اینجوری نیست که هر جا عقل سکوت کرد شرع هم نسبت به چنین موضوعی سکوت کند و حکمی صادر نکند. بذارید خیالتون راحت کنم. شاهد ما، شاهد بر این ادعا این است که در احکام شرعیه به موارد عدیده‌ای برخورد می‌کنیم که عقل متوجه ملاک حکم نشده و حکمی در آن مورد ندارد، ولی شارع حکم شرعی رو جعل کرده و در اختیار مکلف قرار داده. عقل هم جزئیات شرایط اون حکم رو نمیدونه، در حالی که عقل علم به جزئیات و شرایط اون حکم نداره. فوقش اینه که میتونه بگه چون شارع حکیم است پس لابد یه مصلحتی هست، اما چیه نمیدونم. شما بگید وجوب نماز، وجوب دو رکعتی نماز صبح ملاکش در عقلی چیه؟ عقل حکمی نداره، اما شرع میگه واجبه. وجوب صوم، عقل چه ملاکی رو برای وجوب صوم، وجوب روزه، اونم فقط در ماه مبارک رمضان، بقیه ماها اگر کسی بر خودش واجب نکرده باشه واجب نشه. عقل که ملاکی نداره، اینجا ملاکی برای وجوب نمی فهمد. و خیلی از احکام دیگه، اینو هم به مثال گفتم، حالا وقتی فکر نکنید، خیلی از احکام اینجوریه دیگه. شارع اومده حکمی رو بیان کرده، به عقل که رجوع میکنی، بعد از دیدن حکم شرعی میگه بله حتما مصلحتی هست، ولی به نظر شما ملاک چیه؟ میگه من نمیفهمم. پس اینجوری نیست که جنبه سلبی رو بشه پذیرو، کل ما لم یحکم العقل به قبحه، پس چیزی که عقل حکم به قبحش نکند شرع هم حکم به حرمتش نکند. یا کل ما لم یحکم العقل به حسنه لم یحکم الشرع به وجوبه، این چنین نیست. نه، شاید که چیزی رو گفت تعلیلش هم کرد، ما میخواییم متوجهش کنیم که آقا این عوارض رو داره فرمایش شما، با وجود این لوازمی که برای حرف شما هست از اون حرفتون دست بکشیم. خب نمیگیم قبول نداره، اگه قبول داره نباید اون حرف رو بزنیم. خب این از فرمایش شیخ استفاده میشه که به اینجا توجه نشه. دقت کنید، به بیان دیگر بگیم گاهی ملاکی که شارع برای حکم یک موضوع در نظر میگیرد، این ملاک وسیع تر از ملاکی است که عقل برای حکم آن موضوع در نظر میگیرد. در همین مثال خودمون اینو پیاده کنیم. مثلا در همون کذب زار، مثل این که از نظر عقلی ملاک بر حکم به قبح حکم قبح حکم عقلیه دیگه، در مورد کذب زار وجود دارد، اما از نظر شارع ملاک بر حکم به قبح در اعم از کذب زار نیز وجود داره. اگر زار بودن از بین بره، شارع بازم میگه این حرامه. بنابراین توجه کنید، پس عقل فقط در مورد کذب زار حکم به قبح میکند. تکرار نکنم دیگه، میگه الکذب زار رو قبیحون، اما شرع چی میگه؟ توطئه میگه، میگه آقا الکذب حرامون، خواه زار باشه خواه حتی زارم نباشه. اما شارع در مطلق کذب حکم به حرمت میکنه. با این بیان وقتی ما این دو تا حکم رو با این بیانی که داشتیم از هم جدا کردیم، حالا میگیم عزیز شیخنا بحث از شما سوال کنم تا بریم ادامه شو، ما استصحاب رو در کجا میخواییم جاری کنیم؟ بحث از استصحاب در حکم شرعیه یا حکم عقلی؟ شرعیه. پس از سوی دوباره اون فرازه اخیر تو ذهنمون باشه، از سوی بحث از جریان استصحاب در حکم شرعی است، نه اینکه در صدد جاری نمودن استصحاب در حکم عقلی باشیم. بله نسبت به حکم عقلی میگید آقا عقل دقیقه، یا حکم دارد یا نداره، شک نمی کنه. اینجا اگه باشه استصحاب جاری نیست، حق با شیخه، اما وقتی در اینجا نیست. پس اینجا بله در مورد حکم عقلی یکی از دو صورت، یا ملاک حکم عقل به خاطر توفر خصوصیات، خصوصیاتی که باید باشه همش هستن، ملاک عقل موجود است، لذا عقل حکم میکنه، یا ملاک حکم عقل به خاطر عدم توفر خصوصیات موجود نیست لذا عقل حکم نمی کنه. یکی از این دفعه نوبت به شک نمی رسه که بخواییم اتصاب کنیم در حکم عقل. ما بحثمون در اتصاب حکم عقل نیست. پس جای شک و جریان استصاب در حکم عقلی نیست، اما در حکم شرعی جنبه اثباتیش درست، اما نسبت به حکم شرعی در صورتی که ملاک حکم عقل موجود بوده و عقل حکم کرد، در مثل کذب زار گفت قبیحون، در اینجا به زمینه قاعده ملازمه حکم شرع استفاده می شود. اینجا میگیم یقین به حکم شرع حاصل شد، یقین به حرمت کذب حاصل شد. جا یقین سابق، یقین سابق نسبت به حرمت کذب زار حاصله. حال اگر در مورد ملاک حکم عقل، عقل گفت من نمیدونم، در صورتی که ملاک حکم عقل موجود نبود، اصل ملاک جای تردید بود، با این که عقل حکم نمی کنه نوبت به قاعده ملازمه هم نمی رسه، اما محتمل است که ملاک مورد نظر شارع وسیع تر از ملاک حکم عقل باشه. عقل گفت من نمیدونم ملاک هست یا نه، ولی همونجا شارع ممکنه ملاک را داشته باشه، اوسع باشه ملاک. خب وقتی محتمله، لذا اینجا شک لاحق نسبت به حرمت کذب حادث میشه. وقتی این چنین شد، به اینجا رسیدیم، همون نتیجه‌ای که در اشکال اول مرحوم محقق نائین گرفتند و اون این بود که ما شرایط استصحاب رو باید بسنجیم، ارکان استصحاب رو باید در نظر بگیریم. وقتی به اینجا رسیدیم، یقین سابق حاصل بوده، شک لاحق هم حادث شده. نسبت به چی؟ بگی. نسبت به حرمت، نسبت به حکم شرعی. و روشن است که با وجود ارکان استصحاب حکم شرعی، زمینه برای جریان استصحاب فراهم شده و استصحاب جاری میشه. در نتیجه، نتیجه رو بگیم، در حکم شرعی در استصحاب جاری میکنه شیخ با مرحوم محقق نائین با این بیان، در حکم شرعی، لذا در حکم شرعی مستفاد از دلیل عقلی نیز نیزش بستم که بقیهش ببینید یه تفصیل رو به هم میخیم. در اینجا نیز همانند حکم شرعی مستفاد از دلیل نقلی استصحاب جاری می شود. وقتی در اونجا جاری شد، بگید با این بیان کمر تفصیل شیخ شکست دیگه. پس تفصیلی که شیخ بین این دوتا قائل شده بود، گفته بود اگر حکم شرعی از دلیل عقلی باشه استصحاب جاری نمیشه، اما اگر از دلیل نقلی باشه استصحاب جاری میشه، معلوم شد که نخیر، استصحاب در هر دو بخش حکم شرعی، همون جایی که مستفاده از دلیل عقلی باشه، همون جایی که مستفاده از دلیل نقلی باشد، جاری میشود. نتیجه پس این هم اشکال دوم بر تفصیل شیخ. خب وقتی به این نظریه رسیدیم، پس از نظر محقق نائین با ورود دو اشکال بر تفصیل ارائه شده از ناحیه شیخ، شیخ اعظم رحمت الله تعالی علیه، جایی برای تفصیل ارائه شده از ناحیه شیخ اعظم نمیماند. این تفصیل رو نمیپذیریم. اینجوری نیست که بگیم در مورد حکم شرعی مستفاد از دلیل عقلی استصحاب جاری نشه، جاری میشه. این دو تا اشکالی که محقق نائین داشتن. فردا یه بیانی از مرحوم امام در این رابطه خواهیم آورد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. الله.